های معمولی همینه که اولیای خدا که چشم برزخیشون باز میشه همین الان این باطن رو میبینن. یکی از اعاظم که الانم هست حفظه الله گفت که یک کسی سهم امام آورده بود پیش من، تو دستمالش پیچیده بود، آمد پیش من باز کرد دستمالشو، دیدم مار و عقرب وول میزنه توش. گفتم مار و عقرب برام آوردی؟ جمعش کن ببر. جمعش کرد و رفت. بعد از مدتی برام نامه نوشت و گفت که اون پول حرام بود، از کسب حرام به دست آورده بودم، به خیال خودم میخواستم یک تیر و دونشان بزنم، سهم امام بدم که قدری از اون گناهانم هم بخشیده بشه که شما این چنین بود. خوب، کسی که با ریاضت‌های شرعی، نه ریاضت‌های غیر شرعی. ریاضت شرعی یعنی همین تداوم علی صلاة اللیل، این میشه ریاضت شرعی. تداوم بر نوافل، تداوم بر قرائت قرآن، تداوم بر زیارت عاشورا، این ریاضت‌های شرعی است. اینا چیزایی است که مورد سفارش هست. ریاضت‌های غیر شرعی هندویی، 40 روز با یه بادوم زندگی کردن، در هیچ نسخه‌ای از نسخه‌های عرفای واله، عرفای شیفته اهل بیت عصمت و طهارت مطلقا سفارش نشده. مقصود آن که کسانی که با ریاضت‌های شرعی پیش میرن، خب خداوند عنایت میکنه. یکی از بزرگانی که فرزندش هست، من از زبان فرزندش شنیدم، از همراهان امام بود در نجف و چشم برزخیش باز شده بود. آدمها رو که میدید، پرونده شون هم میدید که این چه ها کرده، که یه بار آمد حرم امیرالمومنین، متضرعانه گفت آقا من این حالت رو نمیخوام، بگیرید از من، اینطوری من نمیتونم زندگی کنم. آدم ها رو میبینم و رفتارشون رو میبینم، تعاملم با اینا فرق میکنم. پسر ایشون مستند نقل کرد که روز عاشورا پرده ها کنار رفت و صحنه عاشورا را دقیق دید. گفت پدر ما وضع روز عاشوراش این چنین بود که از صبح که بیدار می شد بی امان گریه می کرد، صبحانه گریه می کرد، سر سفره نهار گریه می کرد. یک کسی بهش گفت که بالا سر سید و شهدا که میری یه زیارت عاشورا برای من بخوان. زیارت عاشورای او هم همش با ناله و زجه. گفت اگه حال داشتم یه زیارت عاشورا برای تو میخوام. میگه زیارت عاشورای خودش تمام شد، دید حال داره، شروع کرد به اون زیارت عاشورای دومی. رسید به لعن و سلام، میگه یک مرتبه دیدم یا الله صحنه عاشوراست. گفتم شاید خواب میبینم، چشمامو مالیدم دیدم نه بابا بیدارم. باز هم شک کردم، بلند شدم راه افتادم ببینم راستی بیدارم، دیدم نه بیدارم. پیکر خونین سید و شهدا را دیدم، سوراخ سوراخ شده یه بدن حضرت رو. یه بانوی را هم دیدم اون بالا نشسته، دیدم زار زار داره گریه میکنه. به چشمم دیدم یک دستمالی برای حضرت، میگفت من برداشتم این بود حضرت زهراست، برای اون بانو آوردند. وسط این دستمال یه چیزی شبه در بود، اینو دادن به حضرت زهرا، آرام گرفت. فهمیدم تفسیر من این بود که این در همون اشک شیعیان در عزای ابی عبدالله. دقیقا من اون روز مشاهده کردم به چشم، این خیال نیست، افسانه نیست، آدمش هم الان هست، از قول پدرش هم نقل کرده. این آقا بعد از اینکه امام تشریف بردن پاریس، آمد پاریس دیدن امام، امام به ایشون فرمودن که شما با ما بمانید، بیایید ایران. میگه من سه بار استخاره گرفتم بد آمد. به امام گفتم سه بار استخاره گرفتم بد آمد. امام فرمود حالا که استخاره گرفتیم. آمد نجف، 5 روز بعدش از دنیا رفت. مقصودم افسانه گویی نیست، مقصودم اینه باور کنیم که می شود چشمان برزخی آدم در این دنیا باز بشه، منتها خیلی باید مراقب شیادها بود، مراقب شیادهایی که دام پهن کردن برای فریب مردم، با ریاضت‌های غیر شرعی، با ادعا این چیزا درست نمیشه. باید مراقب شیادها، و الا آدم‌های شیاد در این عرصه زیادن. لب کلام این است که و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، کسانی که چشم برزخی دارن تو همین دنیا هم این احاطه را میفهمند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان خوب و صمیمی سلام، امیدوارم هر کجا که هستید صحت و سلامتی قرین تمام لحظات زندگیتون باشه. دعوت میکنم که با موضوع خشم و عصبانیت با ما همراه باشید. کسی رو میشناسید که توان کنترل خشم خودش رو داشته باشه؟
بله، خواهرم هست، دوستم هم هست.
خب چجوری خشم و عصبانیت خودشون رو کنترل میکنن؟
اونام همین با سکوتشون، اونا خیلی تحمل دارن، سکوت میکنن و اینا، ولی شاید من بیشتر عصبانی بشم.
بله، مادرم معمولا توان کنترل خشمش خیلی زیاده. به هر حال صدر خودش رو زیاد کرده، تونسته خشمش کنترل کنه.
هستن آدمایی که میتونن کنترل کنن عصبانیتشون رو. به نظر من معصومین بیشتر میتونن تا انسانای عادی. شما چی؟
من پدر مادرم در مقابل بچه‌هاشون خیلی زیاد بله، هستن افرادی که بالاخره تمرین کردن، خودشونو کنترل کردن، تهذیب کردن خودشونو. ائمه، تابعین ائمه، شیعیان، بالاخره علما، بزرگان ما هستن افرادی که تو این زمینه میتونن در مقابل اینجور کارا خشم نکنن.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی عباسی، کارشناس مسائل اخلاقی و اجتماعی.
علائم پرخاشگری هم تو که در روایت هست، گلوله آتشیه که در قلب انسان شعله وره، از درون داره انسان رو تحریک میکنه و به هم ریختگی ایجاد میکنه، برانگیختگی ایجاد کرده. فرد اصلا برای خودش هم درد آوره، در ظاهرم چشمان سرخ میشه، رگهای گردن متورم میشه و برافروخته میشه. در بعضی از موارد که افراد احساس ناکامی میکنن، احساس میکنن که بهشون داره ظلم میشه، احساس میکنن که به حقشون نرسیدن، احساس میکنن که در برابر دیگران دچار تبعیض شدن، این میتونه یک عامل راه اندازنده پرخاشگری باشه. پژوهش نشون میده تخلیه خشم یکی از بدترین راهکارهای کنار اومدن با موقعیت‌های خشم‌آوره. از مهمترین عوامل شروع پرخاشگری یا زمینه ساز برای پرخاشگری عامل یادگیریه. بچه‌ها وقتی که می‌بینن پدر، مادر حرف خودشون رو با رفتارهای پرخاشگرانه به کرسی می‌نشونن، یعنی به هدفشون میرسن، به این نتیجه میرسن که من اگر بخوام به هدف خودم برسم باید فریاد بزنم، باید درو محکم بکوبم، باید پرت بکنم.
با حامد داشتیم پیاده می رفتیم طرف باشگاه. رو دیوار یه حدیث قشنگ از حضرت علی علیه السلام نوشته بود: از خشم بپرهیز، زیرا آغازش جنون و پایانش پشیمانی است. به حامد گفتم این حدیث خیلی به دلم نشست. آدم خواه نخواه تو زندگی با اتفاقای ناراحت کننده روبرو میشه، پس باید همیشه به اعصابش مسلط باشه و زود از کوره در نره. اگه بنا باشه سر کوچکترین مسئله‌ای عصبانی بشیم و به همدیگه حمله کنیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. حامد گفت دو سه روز پیش رفته بودم قصابی احمد آقا، چند نفر تو صف بودن، یه دفعه بین دو نفر دعوا راه افتاد. این میگفت من زودتر اومدم، اون یکی میگفت نه خیر آقا من زودتر از شما رسیدم. خلاصه چیزی نمونده بود سر هیچی کار به جاهای باریک کشیده بشه. چقدر خوبه گذشت داشته باشیم و اینقدر زود به همدیگه حمله ور نشیم. مردی به این نیست که پشت همه رو به خاک بمالونی، مردی به اینه که وقتی عصبانی شدی از کوره در نری و هر حرفی رو به زبون نیاری. زندگی کردن تو جامعه‌ای که مردمش اهل گذشتن و به اعصابشون مسلطن خیلی لذت بخشه.
در روایاتی داره به نظرم از حضرت عیسی علی نبینا و علیم علیه السلام است که سوال کردن که منشأ غضب چیه؟ چطور میشه آدم غضب میکنه؟ چرا آدم میکنه؟ به حسب این نقل فرمود الکبر و تجبر و محقرت الناس. اونی که آدم باعث میشه غضب میکنه اون غضب های مذموم، خود بزرگ بینی و کوچک شمردن دیگران. این برای خودش موقعیتی قائل، وقتی طرف بهش حرفی میزنه، اهانتی میکنه، مسخره میکنه یا رفتار بدی، این خیلی بهش بر میخوره، چون اون خیلی کوچکه، من خیلی بزرگم. اون نمیبایست با این کوچکیش به حقارت، منظورم کوچکی سنی نیست، صغر سن نیست، حقارت، اونو پست حساب میکنه، خودش عالی، این خیلی بهش بر میخوره. اما اگه خودش همتراز ببینه اینقدر بهش بر نمیخوره. دو نفر همتراز هنی وقت این به این چیزیمون میگه، این وقت همون به این چیزیم، دو تا رفیق هم کلاس هم حجره یه وقت چیزی به این میگه، اونم میگه یه ساعت بعدش هم با هم رفیقه، اونقدر مهم نیست، خیلی غضب نمیکنه. اونجا یه آدم غضب میکنه که خودشو خیلی بالاتر از این طرف میبینه، خود بزرگ بینی و کوچک شمردن اون طرف. ریشه غضب اونی که باعث میشه که آدم عکس العمل حاد نشون بده، در مقام دفاع یا در مقام انتقام بر بیاد، این است که آدم خودشو خیلی بزرگ میبینه، اون وقت رفتار دیگران براش خیلی گران میشه. اما اگر همتراز ببینه یا پایین تر ببینه خودشو، اونقدر به سخت نمیزنه، قابل تحمل خواهد بود.
روایت رو بشماریم که اذا قذب احدکم و هو قائم فلیجلس، کسی که عصبانی شده ایستاده است بشینه، فان ذهب عنه الغضب و الا فلیستجع، حتی اصلا دراز بکشه، دستاشو باز بکنه، یه تنفس عمیق، یه خود فکر بکنه، اونجایی که خیلی انسان عصبانیه، حالا در مشکلات زندگی، مشکلات خانوادگی، احساس میکنه که واقعا به اضطرار رسیده، موقعیتش عوض کنه، مثلا در پذیرایی خونه هست، بره توی اتاقی دراز بکشه. این فرمایش معصومین علیهم السلام، این موقعیت که عوض بشه برای انسان یک فرصتی برای تفکر ایجاد میکنه. مجموعه اینها و از کاری که هست انسان به خدا پناه ببره از شر شیطان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا اله الا الله، از کاری که میتونه کمک کننده باشه، به ویژه اگر با معرفت این از کار گفته بشه.
ممنونم از همراهی شما شنوندهای عزیز، تا یه فرصت دیگه، خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ساعت 1:46 است. ممنونیم که همراه هستید با رادیو معارف. خدمتتون عرض میکنم برای دریافت برنامه‌هایی که از این شبکه دینی تقدیم شما مخاطبان عزیز و ارجمند میشه، میتونید لطف بفرمایید به پایگاه اطلاع رسانی این شبکه دینی به نشانی رادیو معارف .ir مراجعه کنید، یا سایت ایران صدا .ir که برنامه ها اونجا بایگانی شده، به صورت برنامه‌ای و به صورت زمانی میتونید دسترسی داشته باشید به آنچه که از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. و البته اگر برنامه ایران صدا رو هم بر روی گوشی هوشمندتون نصب کنید، میتونید دسترسی داشته باشید به برنامه‌های رادیو معارف. دعوت می‌کنم ازتون که همراه باشید با برنامه باغ تماشا.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سال 1349 تهران.
آخه چه خسته شدم، تفلک علی که اضافه کاری هم وایستاده.
بیا مادر این چای رو بخور، یکم خستگی در بره.
دست شما درد نکنه، خودم میریختم مادر.
واه حرفا میزنی مادر جان.
آخه شما با این درد کمر و پا باید یه خورده کاراتون رو کمتر کنید.
یعنی انقدر پیر شدم؟
من که همچین حرفی زدم مادر، اما ماشاءالله دامادار که شدی، چند وقت دیگه عروس دارم میشی؟
انشاءالله برای علی که عروسش رو آوردیم کم کم باید تو فکر تو هم باشی مادر.
مادر جو من تازه 17 سالم.
من که نگفتم همین الان بریم خواستگاری، اما خب چشم به هم بزنی انشاءالله سربازیتم تموم شد و برگشتی. الان 10 سال اومدیم تهران، دیدی چه زود گذشت؟ انگار همین دیروز بود که دنبال موتور اوسرساتو دیده بودی تا سر کار خونه.
هنوز قیافه بورسده داداشری جلو چشمه.
همیشه خدا رو شکر میکنم که بچه های با همتی مثل شما ها بهم داده.
این همه سال که همه زحمتمون گردنت بوده، کاش بتونیم لاغر یه سر سوزن از کاراتو جبران کنیم.
همین که ببینم شما ها تندرست و سالم هستیم بسمه مادر. راستی داداشه تا ساعت چند کار خونه؟
گفت اگه بتونه شیفت سوم هم میمونه.
یعنی تا فردا صبح؟
بالاخره دختر مردم براش عقد میکنین همینه دیگه، خرج داره. نزدیک ساعت 12 یه زنگی بهش میزنم، اگه خسته شده بود با موتور میرم دنبالش میارمش.
ایوا پاک حواسم پرته، برم برات سفره بندازم. تو هم که هیچی نمیگی مادر، بچه هم اگاشنگی هلاک شد.
سب کن مادر، تو همون آشپزخونه میخورم، نمیخواد انقدر بری و بیای.
تو این آشپزخونه فسخلی که نمیشه غذا بخوریم.
اینجوری راحته مادر.
راستی مادر، داشت یادم میرفت دم غروبی یکی از دوستات اومده بود.
کی؟
راستش تا حالا ندیده بودمش. بچه سر به زیری بود و خیلی هم یواش حرف میزد.
صادق بوده. میگم کاغذی چیزی بهتون نده؟
نه والا، اسمشم نگفت.
من میرم، زود برمیگردم.
کجا مادر؟
نگران نشو مادر، همین سر خیابون میرم، یه تلفن میزنم برمیگردم.
صبر کن محمد. میگم مادر خب یه لقمه غذا. ای بابا مراقب باش محمد. باز خدا رو شکر تو این تهران بیدر و پیکر با بچه های خوب و مؤمنی دوست میشه. خدایا شکرت. برم لاغر یه سفره کوچولو براش بندازم.
قرارداد با هتل لینتون پا میگیره، واسه یه دستی به سر روی این کارگاه بکش.
خیالتون از قرارداد تخت باشه. مهندس گفت توی مناقصه ما برنده میشیم آقا جون.
بله، اونجور که مهندس گوش ما رو برید باید هم همچی حرفی بزنه.
سلام علیکم.
سلام آبا جون، خسته نباشی.
میگم عوض تعمیر اینجا آقا جون، اون طرف زمین غذاخوری یه سوله جدید بسازیم بد نیست.
نه فعلا. سلام علیکم. فعلا تا خیالم از اون قرارداد راحت نشه هیچ کاری نمیکنم.
خیلی خوب، شما برید. الان من میام.
کجا میری حالا؟
میام آقا جون.
این پسر آخرش هم کاسب بشو نیست. علیکم السلام. معرفت به پاش زندگیش، نه فکر اقتصادیش. میونش با کارگرام که خوب نیست.
سلام آقا، صبح بخیر.
سلام مشتی. مثل همشه چای داماده است دیگه.
بله آقا، میارم خدمتو.
دستت درد نکنه. آه اومدی دا بود.
آره.
باید به محمد بگم این جورنال ها رو خوب واسه کارگرها توضیح بده. اگه ده تا کارگر مثل محمد داشتم هیچ قراردادی از دستم نمیرم. هم فکرش خوب کار میکنه. میگم این جورنال جدید ها رو نگاه کردی؟
بله یکشو ورق زدم.
ورق زدی؟ داوود جان من گفتم تو این عکس‌ها دقیقشو ببین کدومشو میتونیم خوب در بیاری. گیرم تو مناقصه برنده شدیم، فکر کردیم اون هتل به اون عظمه.
خیلی خب آقا جون، حالا که چیزی نشده بالاخره یکیشو مناسبه اونجا انتخاب میکنیم دیگه.
خب اتفاقا تو فکرم بودم که به محمد بگم.
محمد بروجردی دیگه.
آره چطور مگه؟
میگم آقا جون، شما 100 دفعه به من گفتی اداره کردن این کارخونه هزار جور دنگ و فنگ داره، نگفتین؟
خب بله حالاش هم میگم، اینجا دیگه اون کارگاه 10 سال پیش نیست که، حالا دیگه تبدیل شده به کارخونه. باز حواست غیر از جنس به همه چی باشه، حسابداری گرفته تا گرفتاری تک تک این کارگاه.
ببخشید آقا جون، شما یه خورده زیادی به فکر این کارگرهایین، یعنی میخوام بگم خیلی لیلی به لالشون میذاری.
ببین پسر جون، تجربه 35 ساله من میگه اصل و اساسی کارخونه اول همه کارگراش. اصلا این کارگر ناراضی باشه ممکنه محصول ما خوب در بیاد؟ خب نه دیگه.
ایراد شما اینه که زیادی به کارگراتون اعتماد داری.
خب بله، واسه اینکه همهشون با زامن معتبر اینجا استخدام شدن. اصلا بگو ببینم این حرفا چیه تو میزنی؟
همین محمد بروجردی، ندیدین چه قیافه‌ای واسه خودش درست کرده؟ ریش گذاشته، تسبیح دستشه. دقت کردم چه جوری از وقت نهارش میزنه تا نمازش کامل بخونه.
معلوم است چی میگی؟ این که نماز میخونه کار بدیه.
آقا جون، نمازش به خودش مربوطه، اما این ریخت و قیافش آدمو
لا اله الا الله. اینا کارگرم پسر جون، مثل جناب عالی نیستن که وقت داشته باشن دو ساعت جلو آینه ریخت و قیافشون درست کنن که
دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه، اصلا میخوان لباس کار بپوشن برن پشت چرخ بشینن.
اینقدر خودتو لوس نکن. نونور، خب بگو حرف حساب چی حالا؟
حرف حسابم؟ حرف حسابم کتاب آقا.
برنامه سیاه سیما. خب که چی؟
آقا جون، این جزء کتابای ممنوع است.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید آقا، چای تازه نمی. اینم قهوه شما آدم بود.
دست درد نکنه مشتی.
امری دیگه نداره آقا.
مشتی دست درد نکنه. بفرما برو سر کارت.
چشم آقا. با اجازه.
بس این چه درز حرف زده ما مشتسنه؟
حرفا رو بذار کنار آقا جون، ببین کتابی که تو دستته چیه؟
خب نوشته دیگه، کارنامه سیاه استعمار. خب ما چه میدونم کتابه؟ کتاب دیگه.
آقا جون، این کتاب کتاب عادی نیست، کتاب ممنوع است. گوشتون با منه؟ کتاب خرابکاراست. من خودم شنیدم که خرابکارا این کتابو تبلیغ میکنن.
یعنی چی؟ یعنی محمد خرابکاره؟
منم دو سه روز متوجه شدم این کتاب دستشه، الان من تو کمدش آوردم. چه میدونم چند وقت از اینجور کتابا میخونه یا اصلا با خرابکارا ارتباط.
اوه، تو هم اینقدر قضیه رو گندش نکن.
پدر من، تو این کتاب به شاه و آمریکایی‌ها و خلاصه به همه حکومت توهین شده.
جدی؟
به نظرم بهتر زودتر یه کاری بکنین آقا جون. این پسره رو اگه به حال خودش بذارین کار دستمون میده ها. دیدین که همه کارگرام دوستش دارن. خلاصه تا کار بیخ پیدا نکرده باید جلوشو بگیرین.
امرو با داشت بزرگش علی صحبت میکنم. اگه اینطور که تو میگی با خرابکارا رفته اومد داشته باشه، باید گوشی رو بدم دست داداشه.
در حال هر کاری میکنین زودتر. من یه سر میرم جایی تا یه ساعت دیگه برمیگردم. شما کار نرین؟
کار که داریم، زیادم داریم. داوود تا زور لاغل برگردی.
بله.
آخه این پسر دل به کار بده نیست. اون پسر محمد هم که اینقدر روش حساب میکردیم انگار داره تو زرد از آب در میاد. حال میزمینیم داداشه چی میگه. آره باید زودتر جلوشی گرفت. هرچند نصف حرفای داوود گمونه و رو حسادتش.
سلام پیکر.
بفرما داخل. علیکم السلام. بفرما بشین علی جون.
چشم خوش هست.
راحت باش علی جون، راحت باش.
چشم خوش هست.
خب حال احوال چطور علی آقا؟
ممنون آقا، سلامت باشین. خیلی ممنون.
این روزا شیفت زیاد میمونی یه کمی همچی بفهم نفهمی لاغر شدی یا علی آقا؟
راستش آقا یه خرجایی پیش رو داریم که باید یه چند وقتی سفت و سخت کار کنیم.
بله بله، دو ماه شدم بالاخره خرج داری دیگه علی آقا. ایشالله که به مبارکی.
خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون.
خب حالا زیاد نگران این چیزام نباش، خرج امر خیر جور میشه ایشالله. وام کارخونم یه گوشه از کارتو میگیری؟
به امید خدا. بله آقا، البته خب جشن ما خیلی مختصره.
بله مبارک باشی ایشالله که مبارکه. اما غرض از این که مزاحمت شدم، مسئله ای که باز هرچه زودتر با درمیون میگذاشتم.
خیر باش آقا، ایشالله. طوری شد آقا پیکر؟
نه نگران نباش علی آقا، در اصل میخواستم از دی خواهشی بکنم.
شما هرچی عمل کنید من انجام میدم آقا پیکر.
میدونم. راستش تو این ده سالی که تو داداشت اینجا کار میکنین حتی یه بارم نشده که کسی از شما دوتا داداش شاکی باشه.
خیلی ممنون.
کارتونم که خدا رو شکر خیلی خوب انجام میدین. اما خب چجوری بگم، بعض وقت آدم جوونه نمیدونه سر راهش چیه.
آقا پیکر نگران شدم خیلی خطایی از من یا محمد سر زده.
راستش علی آقا، این کتاب و امروز یکم بچه ها پایین کمد محمد آقا داداش شما پیدا کرده. بیا یه نگاش بکن.
چی هست آقا؟
میبینی که کارنامه سیاه استعمار نوشته دیگه. راستش نمیدونم تازگی اصلا متوجه رفتار برادرت شدی یا نه.
رفتار محمد آقا؟ ولی چه ارز کنم،